أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که معنای مطلق و الفاظ مطلق از دیده های آخوند چیا هست و معنای هر کدام از اینها روشن شد. حالا از اینها ما الان اسم جنس رو گفتیم، علم جنس رو گفتیم، مفرد محلای بلام رو گفتیم، نکره را هم گفتیم. کدام یکی از اینها بهش می شود گفت مطلق حقیقتن؟ یعنی حقیقتن اینها از ادات و الفاظ مطلق هست. اسم جنس حقیقتن مطلق هست، علم جنس نه. نکره گفتیم به دو معناست، یکی نکره به معنای اخباری و یکی به معنای انشایی. نکره به معنای انشایی هم گفتن مطلقه، اما نکره به معنای اخباری مطلق نیست. حالا اینجا در رابطه با مطلق یک بیانی وارد شده و نسبتی داده شده به مشهور که مرحوم آقای آخوند این را نقل میکنه و سه اشکال به این بیان دارم. ببینید، به مشهور نسبت داده شده که مطلق عبارت است از اون چیزی که یا طبیعتی که، حالا تعبیر به طبیعت یا ماهیت رو هم به اصطلاح تسامحاً میگیم، اون چیزی که در او ارسال و شیوع و سریان باشه، یعنی معنای مطلق را درش قید شیوع و سریان اخذ کردن. دیدید آقای آخوند گفتن ماهیت مهمله مبهمه، هیچ قیدی هم براش نیوردن، اما مشهور یک قیدی اضافه کردن برای معنای مطلق که عبارت است از قید شیوع و سریان. منتها این شیوع و سریان به نحو بدلی است، نه اینکه به نحو استیعاب و استقراق باشه که بشه مثل عموم. این به نحو بدلی است. جئنی برجلن، این درش یک به اصطلاح شیوع و سریانه، معناش مقید به قید شیوع و سریان، منتها به نحو بدلیت. پس تفاوت نظر آقای آخوند با مشهور در چیه؟ در این قید. آقای آخوند قید شیوع و سریان رو اصلا در تعریف به اصطلاح مطلق ذکر نکردن، اما مشهور یا منسوبه به مشهور این است که این قید را درش ذکر کرده اند. حالا آقای آخوند میگن این سه تا تالیفات داره، که با ملاحظه این سه تا تالی فاسد ما اصلا میتونیم بگیم این نسبتی که به مشهور داده شده نسبت درستی نیست. این سه تا تالی فاسد چیه؟ تالی فاسد اول این است که لازمه این امر اینه که در اصطلاح اصول برخلاف اهل لغت محش شده باشه، چون در بین اهل لغت، شما حواست اینجاست، در بین اهل لغت برای مطلق قید شیوع و سریان جزء معنا ذکر نشده. حالا اگر ما بیایم قید شیوع و سریان رو تو معنای مطلق ذکر بکنیم، معناش چیه؟ معناش اینه که برخلاف مشی اهل لغت مشی شده. این اولا. تالی فاسد دوم این است که اگر ما این سخن و این چیزی که به مشهور نسبت داده شده بپذیریم، لازمش اینه که اسم جنس دیگه از الفاظ مطلق نباشه. ما نتوانیم نکره به معنای ثانی و اسم جنس را از الفاظ مطلق حساب کنیم، چون تو اونا این قید نیست. تو اسم جنس این قید نیست. در اسم، در نکره به معنای انشائی این قید نیست. پس تالی فاسد دوم این است که اگر ما آنچه که به مشهور نسبت داده شده بپذیریم، لازمش این است که چی؟ لازمش این است که ملتزم بشیم به این که الفاظی مثل اسم جنس و نکره از دائره مطلق خارج بشه. حالی فاسد سوم که مهمتر از حالا اون دوتای قبلیه این است که اگر ما اون چرا که مشهور گفتن بپذیریم، لازمش این است که استعمال لفظ مطلق در مقید بشه استعمال مجازی. یادتون هست در بحث عام و خاص یه بحثی داشتیم که آیا تخصیص مستلزم مجازیت هست یا نه؟ بحث چی بود؟ حواست اینجاست شما؟ اکرم العلماء الا الفساق. بحث این بود که وقتی این اکرم العلماء الا الفساق مطرح میشه، العلمای عامه، تخصیص خورده، آیا تخصیص لازمش اینه؟ چون معنای تخصیص اینه که اکرم علمای عدول را، دیگه همه علما مراد نیست. آیا این استعمال شده عام یعنی علما در علمای عدول و این استعمال مجازیه؟ این بحثو داشتیم که آیا تخصیص عام مستلزم مجازیت هست یا نه. اونجا گفتن نه، تخصیص عام مستلزم مجازیت نیست. چرا؟ چون گفتن ما یه اراده استعمالی داریم، یه اراده جدی. مخصص که میاد در اراده استعمالی تصرف نمی کنه. عام استعمال شده در همون معنای عام و حقیقت و مجاز هم مربوط به همین مقام استعماله، مربوط به همین اراده استعمالیه. حالا خاص که میاد در مراد جدی متکلم از اون عام تصرف میکنه، یعنی به عبارت دیگه بیان میکند مراد جدی متکلم رو. پس هیچ مجازیتی در کار نیست. در اینجا هم همینطور، وقتی ما میگیم اعتق رقبتم، اگر رقبه در رقبه مؤمنه استعمال بشه. مثلا میگیم اعتق رغبتن، این دلیل مطلق. دلیل مقید آمده لا تعتق الرغبتل کافره. خب اینجام کسی نمیگه این، نه اینکه حالا نظر حق اینه، استعمال لفظ مطلق یعنی رغبه در اینجا در چی؟ با توجه در رغبه مؤمنه احسن، چون داریم اعتق رغبتن، بعدش هم داریم لا تعتق الرغبتن کافره. پس در حقیقت اینجا رغبه استعمال شده در رغبه مؤمنه. کسی نگفته این استعمال مجازیه، چون اصلا اینجا رغبه در رغبه مؤمنه استعمال نشده. این دلیل دوم که میاد مراد جدی از رغبه در دلیل اول رو معنا میکنه. تصرف در مقام استعمال و اراده استعمالی نداره. پس نه تخصیص عام مستلزم مجازیته و نه تقیید مطلق مستلزم مجازیت. خب حالا که این مطلب و این مقدمه روشن شد، حالا ببینیم اگر ما سخن مشهور رو بپذیریم، سخن مشهور که چی؟ میگن قید شیوع و سریان تو معنای مطلق وجود داره، لازمش اینه اگر مطلق در مقید استعمال شد، این استعمال استعمال مجازی باشه. چرا؟ چون فرض اینه مطلق این قید شیوع رو داره و مقید نداره. پس در حقیقت این لفظی که وضع برای معنا به قید شیوع و سریان، رقبه ای که وضع برای رقبات به قید شیوع و سریان آمده، یستعمل در چی؟ رقبه مؤمنه، میشه مجاز. و ما گفتیم تقیید مطلق مستلزم مجازیت نیست. پس تالی فاسد سوم چیه؟ اینکه اگر ما مبنای مشهور رو بپذیریم، لازمش اینه ملتزم بشیم که تقیید مطلق مستلزم مجازیته و این خلاف تحقیقه. عنایت فرمودید؟ بنابراین ایشون میگه بهتر اینه که بگیم که این به اصطلاح نسبتی که به مشهور داده شده اساسا نسبت صحیحی نیست. عبارت رو دقت کنید، ایشون با توجه به این تالی فاسد هایی که اینجا وجود داره نتیجه میگیره بله بله نمیشه. فقط میگن نسبه الی المشهور. تو این کتابی که تحقیق شده آره مال شما نداره این آدرسش رو چی؟ آره آره من یادم نبود، عرض به حضور شما از قول ایشون نقل میکنیم. بله درسته. خب چرا حالا اینه گاهی انتظاراتی یا برداشت هایی از کلمات دارن؟ نه اینکه این چیزا از این نسبت ها خیلی زیاده، بناشون بر این نیست که با این علم به این که این نیست نسبتی بدن، نه برداشتشون از بعضی کلمات این هست. خب عبارت رو دقت کنید، اذا عرفت ذالک فالظاهر، ذالک یعنی اذا عرفت الفاظ نکره را، فالظاهر صحت و اطلاق المطلق عندهم. حقیقتا میشه حقیقتا به اینها چی گفت؟ اطلاق کرد مطلق را، بگیم اینا از الفاظ مطلق هست. علا اسم الجنس و نکره بالمعنى الثانی، یعنی نکره به معنای انشائی، چون نکره به معنای اولی اصلا مطلق برش قابل انطباق نیست، چون او در واقع یک فرد معین فی الواقع کما یسه و لغتم و غیر و بعیدن ان یکون جریهم فی هذا الاطلاق علا وفق اللغه من دون ان یکون لهم فیه اصطلاح علا خلاف ها. و عرض به حضور شما بعید است که در این اطلاق، یعنی اطلاق مطلق بر این الفاظ، یه جوری مشق کنن که برخلاف اهل لغت باشه. ظاهرش اینه که برخلاف اهل لغت نیست، اصطلاح خاصی برای اهل لغت فیه در این اطلاق وجود نداره، که این البته حالا بعدن میان میگن. خود این که میگن این یه چیزی برخلاف به اصطلاح بر طبق اون چیزیست که اهل لغت گفته و بعیده که مقابل او باشه، و اگر جوری حرف بزنیم که اینها مقابل هم قرار بگیرن این تالی فاسد هست و درست نیست، از بودر شما این نکته ایست که در واقع میخوان به عنوان اولین تالی فاسده اون حرفی که به مشهور نسبت داده شده مطرح بکنن. من دون ان یکون لهم فیه اصطلاح علا خلاف کمالایه. نعم لو سحمان و سبع الالمشهور، اگر اون چیزی را که به مشهور نسبت داده شده صحیح باشد. چی به مشهور نسبت داده شده؟ ها، من کون المطلق اندهم موضوعا لما قید بالارسال و شمول البدلی. میگن مشهور گفته مطلق عبارت است از یک معنا به قید شیوع و سریان و ارسال، به قید شیوع و سریان و ارسال. خب منتها شیوع بدلی، ارسال بدلی، شمول بدلی. اگر این صحیح باشه لما کان ما اورید منه الجنس اول حصه اندهم، اون وقت نمیشد اراده بشه از این عرض به حضور شما مطلق اسم جنس، یعنی اسم جنس دیگه نمیشه بهش مطلق گفت. چرا؟ چون در اسم جنس قید شیوع و سریان نیست. به این حسه، یعنی نکرهی به معنای ثانی، اول حسه یعنی نکره دال بر حسه، این هم به اصطلاح مطلق نخواهد بود. لما کانم ما اورید منه اندهم به مطلق الا ان الكلام فی صدق النسبه، الا اینکه اصل این نسبت به مشهور رو ما قبول نداریم با توجه به این تالی فاسد هایی که اصطلاح وجود داره. پس تا اینجا ببینید، حالا از اونجایی که نسبت مشهور رو گفتن، یه از این تالی فاسد ها رو اینجا ذکر کرده، یکی هم قبلش که از اون جمله قبلی استفاده میشه، که مسئله این که لازمه این حرف اینه که بین اون چیزی که اهل لغت میگن به اصطلاح و اون چیزی که اصطلاح علمای ماست با هم فرق داشته باشه. ولا یخفا، این اون تالی فاسد سومه، ان المطلق به هذا المعنا، یادت نره مخفی نماند که مطلق به این معنایی که به مشهور نسبت داده شده، ها، ان المطلق به هذا المعنا لترو تقیید، به خاطر عروض تقیید غیر قابل، این قابلیت نداره. یعنی چه قابلیت نداره؟ یعنی غیر قابل به اصطلاح لل اطلاق فانما له من الخصوصیه ینافیه و یعانده، برای اون برای اینکه اونچه که برای او وجود دارد از خصوصیات ینافیه، یعنی ینافی این تقیید را و یعانده این تقیید را، و هازا به خلاف بالمعنیین، این به خلاف عرض حضور شما مطلق است به دو معنا، یعنی یکی معنای اسم جنس، یکی هم نکره به معنای دومی. فان کل منهما له، یعنی هر یکی از این دو، له یعنی لتقیید، قابل قابلیت دارند، لعدم انسلامها به سببهی اصلا، برای اینکه به سبب این تقیید اصلا این انسلامو به اصطلاح انفکاک پیدا نمی کند، کما لا یخفا، یعنی به قول معروف شکاف بر نمی داره، مشکل پیدا نمی کند. و علیه نتیجه چیه؟ لا یستلزم التقیید تجوزن فی المطلق. این در واقع شروع در ذکر این تاری فاسد سوم و اصلش اینه که در واقع اینجا تقیید مستلزم چیه؟ تجوز نخواهد شد در مطلق، در حالی که اگر ما این حرف مشهور رو بپذیریم لازمش اینه تقیید موجب تجوز بشه. لامکان ارادت معنا لفظهی منهو، برای اینکه امکان دارد اراده بشود عرض به حضور شما منهو از این مطلق چی؟ معنای لفظ مطلق، برای اینکه این امکان داره از لفظ مطلق معنای مطلق اراده بشه. خب حالا آخرین نکته‌ای که در همین مبحث اشاره می‌کنن، میگن اگر قرار باشه پس حرف مشهور رو بپذیریم، گفتیم این سه تا تالی فاسد رو داره. خب پس حرف مشهور که در معنای مطلق قید شیوع و سریان دخالت داره، این مردود شد که نخیر، چنین چیزی دخالت نداره. اما ممکنه مشهور بخوان از راه یک قرینه حالیه یا مقامیه این رو استفاده کنن، میگیم خب اگر اون باشه اون دیگه موجب مجازیت نخواهد شد، و ارادت و قیدهی من قرینت حال او مقال، اراده قید از قرینه حال و مقاله، و انستلزمه، انما استلزم این تجوز را لوکان به ذالک المعنا، اگر به این معنا بود، نعم لو ارید من لفظت المعنا المقید، اگر اراده بشود از این لفظ عرض و حضور شما مطلق یه معنای مقید، اگر از لفظ مطلق یک معنای مقید اراده بشود، کانه چیه؟ مجازن. یعنی اینجا دیگه طبق معنا و مبنای مشهور و مبنای خود ما که غیر مشهوره فرقی نمی کنه. اگه قرار باشه که از راه یک قرینه حالی یا مقامه یه این رو به دست بیاره، این دیگه ربطی به این بحث ما نخواهد داشت. نعم لو اریدم لفظت المعنا، لفظهی المعنا المقید، کان مجازن مطلقا، مطلقا اینه هم رو مبنای مشهور هم رو مبنای از حضور شما این که اسم جنس رو نکره از ادات مطلقه. لو اریدم لفظه المعنا کانه معنای مقید. لو اريد من لفظهی المعنى المقید کان مجازا مطلقا کان تقیید به متصل و منفصل. عبارت شما اینجا چیز جان انداخته؟ آها نه نه، مجازا مطلقا بعد چی حرفی نداره؟ خب لو اریدم جواب لو رو با لو اریدم لفظه المعنى المقید کان مجازا مطلقا کان تقیید و متصل او منفصل. حالا اینجا کانه اول جواب لوه، لو اریده کان مجازا مطلقا. حالا اینجا یه سواهم باید بذاشت، این مقداری عبارت سکته داره اینجا، توجه دارید؟ کانت تقیید به متصلن او منفصلن. بله سوا اون کانت به متصلن او منفصلن. این مثلا حالا یه مقداری به نظر اونجوری شد، اونم درسته، کانت تقییدو به متصلن او منفصل. این حالا مثلا برای توضیح این. فصلون قد زهر لک، بحث بعدی و فصل بعدی در مورد مقدمات حکمت. خب ما گفتیم معنای مطلق، مطلق مصادیقی داره، یکیش اسم جنسه، یکیش نکره به معنای انشائیه. حالا فرض کنیم مطلق مثل مثلا جنس رجل موضوع لهش عرض کردیم ماهیت مبهمه است. خب حالا این ماهیت مبهمه شیاع و سریان در اشتغالت نداره، ما شیاع و سریان را در واقع داخل در موضوع له مطلق نمیدانیم، مقید به او نمیدانیم. اینجور نیست که مثلا بگیم این به اصطلاح معنا مقیدن به شیوع و سریان معنای اسم جنسه، نه ما اصلا دیدید شیوع و سریان را داخل نکردیم. خب حالا با این که این داخلش نیست مثل به اصطلاح بقیه مواردی که وجود دارد، خب چجوری ما میتوانیم دلالت بر اطلاق رو استفاده کنیم؟ از چه راهی میتونیم بفهمیم این مطلق هست یا نیست؟ چون همه به اصطلاح راه ها که بسته است. ایشون میگه میتوانیم از راه قرینه حالیه یا مقامیه این رو به دست بیاریم که اون قرینه حالیه یا مقالیه معروف به قرینه حکمته، به اصطلاح اسمش گذاشتن مقدمات حکمت، که این مقدمات رو ایشون سه تا مقدمه میدونه و اینجا توضیح میده. حالا این سه تا مقدمه چی هست؟ اجمالش من عرض کنم و ببینیم تطبیق کنم. اولا در اینکه تعداد مقدمات حکمت چند تاست اختلاف، چهار تا نقل شده، سه تا نقل شده، یکی هم نقل شده. من و مای آخون میگن سه تا، که البته دو تاش از قدیم بوده، ایشون یکی دیگه اضافه کرده. اون ستایی که ایشون میگن جزء مقدمات حکمته، حالا مقایسه بکنیم، مثلا عرض کردیم امام میگن چند تاست؟ یه دونه. امام میگه ما یک مقدمه حکمت بیشتر نداریم. این که معروف شده سه تا مقدمات حکمت، میگه اون چیزهایی که به عنوان مقدمات حکمت مطرح شده اونا در واقع جزء شرایط اصلا جریان این اطلاقن، نه اینکه اینها مقدمات حکمت باشن. به قول معروف جزء مقوماتن. تنها مقدمه ای رو که امام میپذیرن میگن این که متکلم در مقام بیان باشه، همین، نه بیشتر نه کمتر. پس اون موارد دیگه اینا نظرشون این هست که اینا جز مقدمات حکمت نیست. اما عده‌ای گفتن 4 تا، عده‌ای هم یکی دیگه هم اضافه کردن. حالا ببینیم این ستایی که آقای آخوند گفتن به عنوان مقدمات حکمت اینا چی هست، بعد یه مقایسه هم با اون داشته باشیم. فصلون قد ظهر لک انه لا دلالت لمثل رجل، که اسم جنسه، لا دلالت الا علی الماهیت المبهمه، هیچ دلالتی بر اون نیست مگر بر ماهیت مبهمه. وضعن، لا دلالت وضعن، این وضعن قید برای دلالت، یعنی اینجور نیست که وضع شده باشد برای این معنا. و انشیا و سریان کسائر تواری، شیا و سریان مثل بقیه عوارض، یکون خارجن اما وضع اله، این خارج از موضوع الله. بله مثل رجل، مثل رجل چیه؟ اسم جنسه. ما قبلا گفتیم دیگه موضوع له اسم جنس گفتیم چیه؟ احسن. نه 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 نه، این در واقع اصل اینه که این دلالتی نداره بر این معنا الان، یعنی فقط در این معنا دلالت داره، لا دلالت الا بر این ماهیت مبهمه. خب شیا و سریان میشن از عوارض، فلابد من الدلالت علیه، یعنی بر چی؟ دلالت بر، بله بله دیگه، لابد فی دلالت علیه علی شیوع، احسن، بر شیوع و سریان لابد من قرینه حال او مقاله، یا قرینه لفظیه باشد حالیه و مقامیه، یا یک قرینه ای که او حکمت وهیه تتوقف علی مقدمه. بله بگه ده شد نشده هنوز آقا. بله من قرینت شهریه مگه میدانم من قرینت حال او مقال او حکمت، عرض کردم این حکمت یه قرینه عقلیه دیگه، این قرینه حالی و مقالیه نیست. البته خود به اصطلاح اطلاقی که از مقدمات حکمت حاصل میشه خود اون حکم عقل ها، یعنی اصلا اسم اینو گوشتن مقدمات حکمت، چرا؟ چون این سه چهار مطلب رو که عقل کنار هم میذاره نتیجه میگیره اطلاق را، نتیجه مقدمات حکمت اطلاقه، و علت این که اسمش هم گذاشتن مقدمات حکمت یعنی این امور و مطالب و مقدماتیست که اگه کنار هم قرار بگیره خود به خود، یعنی مانعی هم سر راهش نباشه، خود به خود عقل ما حکم به اطلاق میکنه. لذا اطلاق رو به عنوان یک، این مقدمات حکمت رو به عنوان یک به اصطلاح حکم عقلی، بعضی قرائن هم به کار به این عنوان مشهور شده، قرائن حکمت هم تو تعابیر هست، زیاد هم هست. عرض میکنم به عنوان قرائن هم زیاد، قرائن حکمت هم زیاد داریم. اما این مقدمات چی هست؟ این مقدمات عبارت است از یک، متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشه. یعنی بعضی از اوقات متکلم بناش بر بیان تمام مراد نیست. حالا بیان به اصطلاح اهمالی یا اجمالی داره، بناش بر اهماله یا بناش بر اجمال. ببینید فرق اهمال و اجمال چیه؟ اهمال و اجمال با هم یک وجه اشتراک دارن. کیتی؟ احسن. در این که این متکلم در مقام بیان نیست، اما فرق خودشون چیه؟ پس ببینید در اجمال دو جهت درش هست. یکی این که گاهی غرض به بیان تعلق نگرفته، عدم تعلق غرض به بیان، یا اصلا غرضش متعلق شده به عدم البیان. هر دوش میشه از موارد اجمال. یا غرضی بر بیان ندارد یا غرض بر عدم البیان دارد. بله؟ بله، غرضش و قصدش اصلا اینه که از اول بنا داره نگه. در فرض اول اینجاییست که اصلا غرض به بیان نداره، قصدش به بیان متعلق نشد. این راجعه به حالا این دلالی داره، به خاطر مصلحت، به خاطر هرچی هست میخواد الان نگه. این راجعه اجمال. اما اهمال در واقع یعنی متکلم میبینه نه مصلحت اقتضا میکنه بگه و نه اینکه بیان نکنه، یعنی غرض نه به بیان متعلق تعلق گرفته، بیان تعلق گرفته و نه به عدم البیان، به هیچ کدام تعلق نگیره. پس ببینید فرق است بین اهمال و اجمال. خب حالا متکلم در مقام بیان تمام مراد است. تمام مرادی که در چارچوب قانون و ضابطه قرار بگیره، نه همینجوری که اون دلش بخواد. لل اهمال اول اجمال، نه اجمال و نه اهمال، هیچ کدام نه. این مقدمه اول. فرق اهمال و اجمال رو هم گفتیم. ثانی ها یالا انتفاع و ما یوجب و تعیین. قرینه دوم چی آقا؟ نبودن قرینه برخلاف، عدم القرینه. یک، در مقام بیان بودن. دو چی؟ عدم البیان، عدم قرینه برخلاف، عدم القرینه علی خلافش. یه مقدمه سومی هم هست دیگه، این آقای آخوند نگفته، قبل از مقدمه دوم باید می اومد. امکان اطلاق و تغییر، امکان تغییر، یعنی اول امکان تغییر باید باشه تا ما بعد ببینیم این قید این خصوصیت رو داره یا نداره، یعنی قابلیت داشته باشه برای تغییر. یا وقتی جایی اساسا قابلیت تغییر نیست، مثل اعما و بصیر داشتیم، خب در جایی که چون نسبت اطلاق و تغییر عرض کردیم، نسبت عدم و به دیواری که دیوار نمیبینه، فلان کس که یک چشمم نداره نمیبینه، خب اما این ندیدن این کجا، ندیدن اون کجا، اون اصلا قابلیت نداره، اون قابلیت داره ولی مثلا یا مقتضی نداره یا مانع نداره، مانع در مقابلش. نه ترمودی. پس مقدمه دوم انتفاع و ما یوجب و تعیینه، البته معناش اینه که قرینه برخلاف نباشه. گفتم یه مقدمه سومی هم کنار این باید بذاریم، بگیم که چی؟ امکان، یعنی قبل از مقدمه دوم. این مقدمه سوم رو یا چهارم رو بنا به تعبیر آقای آخوند اضافه کرده اینجا، که حالا باید ببینیم این چیه.